بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله دیروزی این بود که وقتی ذوالخیار معامله رو فسخ میکنه، آیا مبیع در دست او به صورت امانت یا به صورت زمان؟ اگر یه وقت تلف شد ضامنش هست یا اگر تلف شد ضامن نیست؟ اولا عرض کنم این که تو مکاسب فرموده که اینجا شبیه مقبوزه به صوم، مقبوزه به صوم، صوم با سین، مقبوزه به صوم معنیش اینه ها. این صوم یعنی گفتگو برای معامله، اینه میگن صوم. مثلا یک کسی میگه که آقا مثلا این جنس رو چقدر میفروشی؟ بعد میگه حالا ببینم، یا مثلا اینه بده من ببینم که میپسندم که بخرم یا نه. حال که گرفت تو دستش مشتری که ببینه اینو میخواد بخره یا نه، تلف شد یا دزد اومد برد یا افتاد شکست، یعنی مبیع در دست مشتری تلف شد در زمانی که مشتری گفتگو کرده بود برای خریدن اما هنوز هم نخریده بود، داشت بررسی میکرد که بخره یا نه. اینو بهش میگن مقبوزه به صوم. آیا مثلا مشتری در اینجا ضامن هست یا مشتری ضامن نیست؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه اینطوری فرموده که استصحاب بکنیم، بگوییم که قبلن ید ذوالخیار بر مال ید زمان بود، یعنی قبل از این که فسخ بکنه که ضامن بوده، حالا که فسخ کرد شک میکنیم ضامن بودن برطرف شد یا نشد، استصحاب بقای زمان میکنیم. این استصحاب که خب روشنه که خیلی اشکال داره. به خاطر اینکه اون زمانی که قبلا بوده زمان معاملی بود و زمانی که الان میخوایم بگوییم زمان تلفه یا زمان واقعیه، اون زمان به مسما بود، این زمان به قیمت واقعی است و اینا اصلا دو چیزه، گرچه اسمشو هر دو زمانه ولی دو چیزه. به همین جهت خود شیخ انصاری متوجه این اشکال بوده و لذا تو مکاسب اینجوری فرموده این استصحاب که میکنیم، این استصحاب به معنی عدم امانت، این معنای استصحاب، یعنی نمیخوایم بگیم قبلا ضامن بود الان هم ضامن است، با اینکه ظاهر عبارت همینه ها، ولی این مراد نیست، بلکه اینجوری میگیم که ید مشتری بر مبیع قبل الفسخ ید امانی نبود، امانت نبود، الان شک میکنم حالا که فسخ کرد یدش ید امانت است یا خیر، استصحاب عدم امانت میکنیم. همین که امانت نباشد نتیجهش اینه که پس ضامن هست. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، بین تو بحث ضامن بودن این لازم نیست که ما بگوییم یک یدی ید عدوانه تا ثابت بشه که ضامنه. همین که امانت نباشد کافیست برای ضامن بودن. به عبارت دیگه حدیث علل ید ما اخذت حتی تؤدی، این نگفته که باید ید ید عدوانی باشه تا ضامن بشود. شرط ضامن بودن این نیست که ید ید عدوانی باشه، بلکه همین که یک یدی ید امانت نیست، همین کفایت میکنه بر این که ضامن باشد. یه کسی که مثلا داره اینجا راه میره، یه تسبیح افتاده رو زمین، پاش خورد به این تسبیح، همین که پا به این تسبیح خورد این عدوان نبود، ولی علالیت دیگه شامل این میشود به این ضامنه. در ما نحنوفی هم همین جوری بگوییم، در ما نحنوفی بگیم که هر کسی که ید بر چیزی دارد و اون ید ید امانی نیست، نتیجه اینه که ضامن هست. نمیخوایم بگوییم که اگر ید ید امانی نیست پس عدوانه پس ضامنه، اینجوری نمیگم که بشه اصل مثبت، بلکه همین عدم الامانه کافیست برای ضامن بودن. البته حالا تو خود حدیث که اسمی از عدوان و عدم عدوان اینا نیست، فرموده مطلق ید، ید موجب زمانه. و خود این حدیث حالا خودش خیلی شک و شبه زیاد داره، اصل حدیث اصلا درسته یا نه، حدیثش مال سنی هاست، تو کتاب های شیعه نقل نشده، این هم اشکال سندی داره هم اشکال دلالی. ولی به هر حال حالا اگر که کسی حدیث رو قبول بکنه اینجوری میگیم، پس مراد شیخ از استصحاب زمان یعنی عدم امانت، عدم امانت هم کافیست برای بحث ما. ولیکن حالا اونو مرسیم، بعد خود شیخ یه تأملی داره. این مراد شیخ از تأمل اینه که همین استصحاب عدم امانت، چه امانت مالکی و چه امانت شرعی، خود این اشکال داره. حالا شاید این تأمل شیخ اینه که یعنی اینجا شک در مقتضی است نه شک در رافع، و شیخ استصحاب را در شک در رافع مینه، و اینجا شک در مقتضیه، اصلا معلوم نیست که این ید اقتضاء عدم زمان داشته باشه برای بعد از فسخ. به عبارت دیگر یه مرتبه شک در مقتضیست، یه مرتبه شک در رافع. یه مرتبه اینجوری میگیم، گوییم که معلوم نیست موضوع عوض شده یا موضوع عوض نشده، و یکی از شرایط استصحاب اینه که آدم بدون موضوع همون موضوع قبلیه. متیقن سابق ما ید بر مال بود ولی قبل الفسخ، و ید بعد الفسخ معلوم نیست همون ید باشه، شاید یک ید جدید باشه، بلیزا قابل استصحاب نیست. احتمالا حالا شیخ با فتح عمل شاید میخواد همینا رو بگوید. این تا اینجا این توضیح که ارز کردم راجع به مطلب شیخ بود. امام خمینی رضوان الله علیه اومده اینجوری فرموده، فرموده اولا بحث درباره اینه که اگر کسی فسخ کرد و به اون مفسوخون علیه اطلاع داد که من فسخ کردم، مال رو میتونی بیای ببری. اگر که اینو اطلاع داد، از این لحظه به بعد ید او ید امانیست، این که روشنه. ولی بحث درباره اینه که اگر که فاسخ فسخ کرد و به او اطلاع نداد که مثلا مال را میتونی بیای ببری، اینجاست که داریم میگوییم که آیا ضامنه یا ضامن نیست. اگر که کسی فسخ کرد، خودشم مال را برداشت که بیاره بده به صاحبش، در بین راه تلف شد، این که روشنه که از بحث خارجه، اینجا مسلمن ضامن نیست چون یدش ید امانیه. ولی اگر که به او اطلاع داده من فسخ کردم، اما اطلاع نداده که من تخلیه کردم یا مانعی از جهت من نیست که مال را بیای ببری، اینو اطلاع نداده، اینجاست که میگیم که آیا ید او ید امانیست یا امانی نیست. بعد امام خمینی یه بحثی رو مطرح کرده که آیا اینجا داخل میشه در بحث استصحاب کلی قسم ثالث یا داخل استصحاب کلی نمیشود. و اگر استصحاب کلی باشه و فرضاً استصحاب کلی هم حجت باشه، آیا اینجا اصل مثبت می شود یا خیر؟ قبلاً زمان در ضمن یک فردی بوده که اون فرد یقیناً الان از بین رفته، و الان شک داریم که کلی زمان در ضمن یه فرد دیگری وجود دارد یا خیر. قبلا ضامن بوده در ضمن این که یه معامله انجام شده، و الان شک داریم ضامن یا نه در ضمن عدم معامله، چون معامله رو فسخ کردند. ولی زا اینجا میشه استصحاب کلی قسم ثالث، که استصحاب کلی قسم ثالث هم معمولا میگن حجت نیست، بلکه احتمال داره بگیم اصلا اینجا استصحاب کلی هم نیست. حالا اینو من دارم عرض میکنم، احتمال داره بگیم که اصلا قبل از فسخ زمان نبود، زمانی وجود نداشت، به خاطر اینکه وقتی کسی چیزی رو میخره برای مبادله کردن ضامنه، یعنی این جنس رو که میگیره باید پولش بده، ولی وقتی که این رو خرید به ملک او شد دیگه ضامن نیست، که دیگه مال خودشه. پس قبل از فسخ در زمان خیار اصلا زمان وجود نداره، و بعد از فسخ که بخوایم استصحاب بکنیم باید بگیم اصلا متیقن سابقی وجود ندارد که استصحاب بشود. این در صورتی که بخوایم استصحاب کلی رو مطرح بکنیم، یعنی حتی اگر استصحاب کلی درست باشه در ما نحن فی درست نیست. شبن نه خرید به مالک شد دیگه، الان خریده به مالک هم شده، در زمان خیار مالکه. نه مالکه اما ملکش متزلزله. نه چون خیار و همین ملک متزلزل مربوطه به عقد، نه مربوطه به عین. خیار ملک و فسخ العقد، نه ملک استرداد عین. و اما اگر که بخوایم استصحاب عدم امانت بکنیم، بگیم قبلا یدش امانت نبود الانم امانت نیست پس ضامنه، اگر این باشه خب این اصلا نیاز به استصحاب نداره، که اصلا استصحاب نمیخواد. همین که کسی چیزی را فسخ کرد یدش ید امانی نیست، چون ید امانی اینه که یا شرع بگوید شما این را نگه دار، یا خود صاحب مال بگه اینو نگه دار. همین که امانت از طرف مالک یا امانت از طرف شارع نیست، همین کفایت میکنه برای ضامن بودن، بلزا دیگه نیازه به استصحابم نداره. اینم راجع به فرمایش امام خمینی. خب این تا اینجا نتیجه تقریبا بعضی از بحث‌های خیارات تمام شد. دو تا مطلب دیگه باقی مونده تا این بحث تمام بشه، یکی بحث نقد و نسیه، یکم بحث قبض. اما بحث نقد و نسیه، شیخ انصاری ابتداءً یه عبارتی رو از علامه حلی نقل کرده که علامه حلی فرموده معامله از جهت حاضر بودن یا غایب بودن چهار جوره. حالا حاضر و غایب و الان توضیح میدم. یه مرتبه سمن و مسمن هر دو نقدند، نقدن یعنی بالفعل الان آمادن حاضره، اینه بهش میگوییم معامله یا بیع نقدی. یه مرتبه هم سمن هم مسمن هر دو غایبند. غایبند به این معنی میگه مثلا جنس رو فردا تحویلتون میدم، اونم میگه که خب سمنش رو هم من فردا تحویل میدم. این رو هم بهش میگوییم بیع کالی به کالی. یه مرتبه هم مبیع نقده و سمنش زمان داره، مدت داره، که این رو میگوییم نسیه. و یه مرتبه هم بالعکس، سمن نقده و مبیع نسیه است، که این رو هم میگوین سلف یا سلم. این فرمایش علامه حلی و مکاسب. حالا همین رو یه توضیح عرض بکنم. این که میگوییم سمن و مسمن یه مرتبه حاضرند یه مرتبه غایبند. این حاضر نه به معنی اینکه یه چیزی که الان جلوی چشم آدمه ها، به این معنا نیست. حاضر بودن اعم از شخصی و کلی. اگرم کسی کلی میفروشه و بعد یه فردش رو داره میده، اینم همون نقده. پس حاضر بودن به معنی اینکه مشخص باشد و بالفعل موجود باشه به این معنا نیست، بلکه به معنی اینه که زمانی که میخواهد مبیع را یا ثمن را تحویل بدهد الان بالفعل یا مدت داره. این معنای حاضر بودن و غایب بودن. اونجایی هم که میگوییم که بیع کالی به کالی، یعنی هم ثمن غایبه و هم مثمن. غایب به معنی که یعنی الان بالفعل وجود نداره و زمان داره. این مثل دین به دین ها، که کسی دین را به دین بفروشد. مثلا فرض کنید یه طلبی داره که یک سال دیگه باید از این آقا بگیره، بعد میگه این طلبی که یک سال دیگه از شما طلب دارم این را میفروشم مثلا به یه طلب دیگر دو ساله از شما، که هم ثمن نسی است هم مثمن نسی است. اینو میگیم کالی به کالی. که کالی به کالی هم حالا اسم فاعله یا اینکه اسم مفعوله. کالی خب لغتش کاله یا کائل، که این حالا احتمال داره کسی بگوید کالئون به معنی تأخیر، یا مثلا کاله به این معناها. کاله یعنی اینکه کلع میگن، کلع به معنی چراگاه. چراگاه به این معنی که کسی همش مواظب حیواناش است تو این بیابون که گم نشن. مثلا اینجوری زیاد داریم ما تو روایات که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گوسفند میچروند. گاهی پیغمبر وقتی میخواست برود مثلا جایی، به یک کسی میگفت که مثلا اون زر غنمی، یعنی مواظب حیوانای من باش که من میرم جایی یا بیام اینو گم نشه. این که چوپان همیشه چشمش دنبال این گوسفنداست، اینو میگن کلع، یعنی مواظب بودن. وقت بیع کالی به کالی به این معناست که یه کسی که یه چیزی را نسیه میفروشد، همش چشمش دنبال اون باباست که اون فرار نکنه و پول منو بیاره بدت. به این جهت بهش میگن بیع کالی به کالی، یعنی این مواظب اونه که او در نره، اونم مواظب اینه که این فرار نکنه. اگرم که کائل باشه نه کالعه، کعل نه کلعه، اگرم این باشه اینم میشه بگویید که قلب مکانیه. این مثل همینه که مثلا یه پیرزن میره پلو دکتر، میگه آقای دکتر قلبم درد میکنه. قلب مکانیه دیگه. قلب را میگوید قبل. توی قرآن مثلا میگوییم که لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. یه مرتبه ایسا به کار برده، یه مرتبه یعسا به کار برده، هر دو هم یک کلمه است. لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. این کالی به کالی هم احتمالاً اینجوری باشه. خب این حالا راجع به اصل این تقسیم. پس ثمن و مثمن به اعتبار اینکه مدت دارند یا مدت ندارند چهار صورت میشه. صورت اول اینه که هر دو نقد باشه، اگر که اینجوری ها که میگه که الان خریدم ولی مثلا دو ساعت دیگه تحویل میدم، این که همون نقده. این نه حاضر و قایم فقط اینجوری گفتم، گفتم معنای حاضر مرادم اینه که یعنی الان معامله نقد باشه، نه اینکه یعنی مبیع موجود باشه یا مبیع مشخص باشه. نه حاضر به این معنا نمیگیرم، هدف من اینه که اگر بیع کلی بود، بیع کلی رو میخوام بگم نقده، کلی ها نقده، با اینکه چیزی اصلا در خارج وجود نداره، به ذمه است دیگه، ولی این با اینکه به ذمه است اینو میخوام بگم معامله نقد. خیلی خوب، اما اولی که بیع نقد باشه، بعضی ها گفتن که اقتضای هر عقدی آن است که ثمن و مثمن هر دو نقد باشن. باز تکرار میکنم، نقد یعنی بالفعل، نه نقد یعنی پولها. یعنی اگر که کسی گفت که این رو میفروشم، یعنی از همین الان باید تحویل بدهد، اونم باید ثمن را همین الان تحویل بدهد. این اقتضای هر معامله‌ایه، نیازی هم به روایت نیست، گرچه مرحوم شیخ و آقایون دیگه رفتن تو روایات گشتن که یه حدیث پیدا کردن که اگر شرط تأخیر نشده بود باید ثمن و مثمن نقد باشه، بالفعل باشه. این نیازی به روایت نداره، چون این بحث تعبدی که نیست، یه امر عقلاییه. همه جای دنیا این متعارفه که کسی که معامله میکند اگر تأخیر را شرط نکردند، ظاهرش اینه که یعنی باید نقد باشه. این که میگیم اقتضاء عقد آن است که ثمن و مثمن نقد باشند، این اقتضاء به این معناست که خود بی خود صیغه عقد نقل و انتقال و ایجاد میکند. یعنی همین که گفت بی تو و قبل تو، نقل و انتقال حاصل شد. اگر که نقل و انتقال حاصل شد، این معنای نقد بودنه، یعنی همین الان این مال شد مال اون آقا. اگر بخواد بگوید که این را به شما فروختم ولی از فردا مال شما بشه، یا بگه که فردا به شما تحویل میدم، این قرینه میخواد، یا باید شرط بشه. عدم شرط تأخیر عرفاً معنیش اینه که یعنی باید بالفعل باشه. بله بله ها، تبانیه. به عبارت دیگه میشود بگیم که هر کلامی اصلا تو ذات خودش زمان خابیده. کسی که مثلا میگه اینجا رو جارو کن، یعنی همین الان، نه اینکه یعنی بعدن جارو بکن. یک کسی به یکی میگه آقا این کتابتو بده من ببینم، یعنی همین الان بده ببینم، نه اینکه بعدن. یعنی هر کلامی به خاطر اینکه خودش یه امر مادیست و امر مادی تو زمان واقع می شود، ظاهرش هم اینه که یعنی همون زمان. نمیخوام بگویم که زمان جزء معنای کلمه است، اینو نمیخوام بگم. میخوام بگویم که کلام چون که یه مظروفیه که باید تو ظرف زمان قرار بگیره، اگر قید و شرطی نداشت ظرف زمانش میشه حال. خب اونجا فوریت نمیپذیره ما، اما میگم ظاهرش اینه که یعنی الان، اما فوریت جزء معنا نیست. الانم نمیخوام بگویم که نقد بودن جزء معناست، میخوام بگویم لازمه معنا نقد بودنه. اما نه از قرائن نه، اصلا بینیم نفس این که این امر را کرده، این معناش اینه که یعنی حالا، اما نه یعنی این که این حالا بودن جزء معنا باشه که بشه تو بسته عوامر بگیم فوریت ها، یعنی فور را یه جزء معنا بگیریم. بله 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 نخیر، نه این صراف هم نیست. اگر انصراف باشه نمیدن منشأ انصراف و اینجور چیزا میخواد، غلبه در وجود و غلبه در استعمال و اکملیت افراد و از این حرفا باید اونجوری، ولی نمیخوام این حرفا رو بگیم. میگم اصلا هر کاری که ما داریم انجام میدیم یا هر حرفی که میزنیم اینا مادیه، امر مادی زمان میخواد و معناش اینه که یعنی این فعل یا این قول توی این زمان واقع شده، نه اینکه زمان جزء معنا باشه. خب نه اون میره روی بسه، نه اتفاقا اگر که بخواید برید روی اون حرفا، شاید بگیم توی بازار معاملات غیر نقد بیشتر از نقده، اینه که با چک دارن معامله میکنن، اینه بیشتر از معاملات نقده و اونا همش میشه نسیه. به هر حال انشاءالله فرد بخشیم. بسم الله.